ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این سه‌شنبه 23 بهمن ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این یک ساعت از جمله درباره تأکید مجدد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر ترجیح او به توافق هسته‌ای با تهران در مقابل حمله نظامی به ایران خواهیم پرداخت. همچنین درباره آخرین وضعیت گروگان‌های اسرائیلی در اختیار گروه افراطی حماس و تأثیر وضعیت این گروگان‌ها بر چشم‌انداز آتش‌بس در منطقه. اما پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم حمید فاطمی و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماری از فعالان مدنی و حقوق بشر در ایران با تجمع در مقابل زندان اوین به صدور احکام اعدام در کشور اعتراض کردند. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل سال 2023، جعفر پناهی سینماگر سرشناس و خانواده وریشه مرادی زن ایرانی کرد که به تازگی حکم اعدام علیه او صادر شده در این تجمع شرکت داشتند. خانم محمدی که سالهای زیادی را در زندان گذرانده به تازگی برای درمان از زندان اوین به مرخصی آمده است. آنها با در دست داشتن پلاکارد‌های خواستار اتحاد مردم برای لغو مجازات اعدام شدند. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی در سال 2024 بیش از 1000 زندانی را اعدام کرده است که دست کم 33 نفر از آنان زن بودند. معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران با خلاف حقوق بین الملل و منشور ملل متحد توصیف کردن اظهارات رئیس جمهوری آمریکا از فرستادن نامه اعتراضی جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل علیه این اظهارات خبر داد. کاظم غریب‌آبادی در حساب شبکه ایکس خود نوشت ایران به طور قاطع از امنیت و منافع ملی خود حفاظت خواهد کرد. دونالد ترامپ روز شنبه در مصاحبه‌ای با نیویورک پست گفته بود ترجیح می‌دهد با ایران به توافق برسد تا اینکه شدیداً آن را بمباران کند. او این اظهارات را روز دوشنبه بار دیگر تکرار کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 19 بهمن گفته بود که مذاکره با آمریکا عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست. دونالد ترامپ با امضای دو فرمان اجرایی اعمال تعرفه 25% یکپارچه بر واردات فولاد و آلومینیوم را اعلام کرد. این تعرفه ها از 22 اسفند ماه اجرایی خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه تأکید کرد که هیچ استثنایی قائل نشده و تمام واردات آلومینیوم و مشتقاتش از آرژانتین، استرالیا، کانادا، مکزیک، اتحادیه اروپا و بریتانیا مشمول این تعرفه ها خواهند شد. در مورد فولاد تعرفه 25% علاوه بر این کشورها شامل برزیل، ژاپن و کره جنوبی نیز خواهد شد. به گفته تیم آقای ترامپ این تعرفه ها صنایع آمریکا در عرصه فولاد و آلومینیوم را که ستون فقرات صنعت هستند تقویت می کند و ضریب امنیت اقتصادی و ملی آمریکا را بالا می برد. امضای این فرامین اجرایی و تعرفه‌های 25% به سرعت با واکنش‌های زیادی روبرو شد. کارخانه‌های فولاد کانادا نسبت به اختلال گسترده در بازار هشدار دادند و کمیسیون اروپا هم تأکید کرد که برای حمایت از منافع صنایع، کارگران و مصرف کننده‌های اروپایی واکنش جدی و متناسب نشان خواهد داد. پیشتر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هشدار داده بود که مقابله به مصر خواهد کرد و از دولت آمریکا خواسته بود که تمرکزش را روی چین بگذارد. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ملک عبدالله پادشاه اردن روز سه‌شنبه امروز برای گفتگو درباره آینده غزه دیدار می‌کنند. به گزارش رویترز این دیدار در پی پیشنهاد آقای ترامپ برای توسعه غزه و کوچاندن ساکنان آن به کشورهای دیگر صورت می‌گیرد. این دیدار در واشنگتن انجام خواهد شد. آقای ترامپ روز دوشنبه گفت اگر اردن و مصر درخواست او را برای اسکان دائمی بخش عمده فلسطینی‌های غزه نپذیرند، ممکن است کمک‌های مالی آمریکا به این کشورها را قطع کند. اردن در حال حاضر میزبان بیش از 2 میلیون پناهنده فلسطینی از جمعیت 11 میلیونی خود است که وضعیت و تعداد آنها برای مدت طولانی منبعی از نگرانی برای رهبری این کشور بوده است. اردن و مصر که هر دو از دریافت کنندگان بزرگ کمک‌های نظامی و اقتصادی ایالات متحده هستند، هر گونه پیشنهادی مبنی بر انتقال فلسطینی‌ها به کشورهای خود را رد کردند. و گروه‌های حقوق بشری ایرانی خبر می‌دهند که پژمان سلطانی از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 در بوکان به اعدام محکوم شده است. او 32 ساله اوایل بهار 1402 حدود 6 ماه پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بوکان بازداشت شد. اتهام پژمان سلطانی آمریت در قتل یک نیروی مرتبط با بسیج دانسته شده است.
حمید فاطمی بود با آخرین خبرها.
شنونده ساعت 14 هستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که ترجیح می‌دهد به جای حمله نظامی به ایران با تهران به توافق هسته‌ای برسد. او همچنین گفت که مقام‌های ایران نگران و وحشت زده و مایل به مذاکره هستند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین مصاحبه خود با فاکس نیوز بار دیگر گفت که ترجیح می‌دهد به جای بمباران با جمهوری اسلامی به توافقی جدید برسد. دونالد ترامپ در این مصاحبه که شامگاه دوشنبه 22 بهمن از فاکس نیوز پخش شد گفت همه فکر می‌کنند که اسرائیل با کمک و تایید ما اقدام به حمله به ایران خواهد کرد. ترجیح من این است که این اتفاق نیفتد. به شدت ترجیح می دهم که یک توافق با ایران را ببینم.
Everyone thinks Israel with our help or our approval will go in and bomb the hell out of them. I would prefer that not happen. I'd much rather see a deal with Iran where we can do a deal supervised.
آقای ترامپ همچنین با اشاره به از دست رفتن گسترده دفاع هوایی ایران و همچنین ماجرای انفجار پیجرهای اعضای حزب الله در لبنان گفت که ایران نگران و وحشت زده است و بسیار تمایل دارد که بدون بمباران شدن توافق کند.
I think that Iran is very concerned. I think that Iran is very frightened, to be honest with you, because their defense is pretty much gone.
اسرائیل در سال جاری دو بار اقدام به حمله تلافی جویانه به ایران کرد. مقام‌های اسرائیلی و همچنین برخی کارشناسان نظامی گفتند که در حمله دوم آسیب جدی به پدافند هوایی ایران وارد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی این موضوع را رد کردند. دونالد ترامپ همچنین بار دیگر تأکید کرد که توافق هسته‌ای جدید با ایران نباید مانند توافق قبلی باشد که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به امضا رسید. ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه 1394 به توافق هسته‌ای موسوم به برجام دست یافتند و دونالد ترامپ در اردیبهشت 1397 آمریکا را از این توافق خارج کرد. آقای ترامپ همواره از توافق برجام به شدت انتقاد کرده است. وی در مصاحبه جدید خود با فاکس نیوز آن را احمقانه و جاده‌ای به سمت سلاح هسته‌ای خواند. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه نباید به ایران که به گفته او بسیار ستیزه‌جو است اجازه هسته‌ای بودن را داد گفت دو راه برای متوقف کردن آنها وجود دارد. با بمباران یا با یک کاغذ مکتوب.
You can't allow them to have a nuclear weapon, but there's two ways of stopping them. With bombs or with a written piece of paper.
دونالد ترامپ در مصاحبه دیگری با نیویورک پست که به تازگی منتشر شد، گفته بود ترجیح می‌دهد به جای بمباران شدید ایران با این کشور به توافق برسد. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 19 بهمن گفت که مذاکره با آمریکا عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست.
از با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی‌شه. دلیل تجربه با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردم عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
پس از آن به رغم بروز تلاطم در بازار ارز ایران، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را رد کردند. روز گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت که رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد انقلاب را به زانو درآورد.
از گلناز اسفندیاری می‌شنیدید. اما در همین باره، یعنی اصرار و تأکید مکرر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این که ترجیح او بر این است که با ایران وارد توافق شود تا اینکه اسرائیل به ایران حمله کند، همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، و از او در این باره پرسیده است.
سیاست آقای ترامپ مسئله جنگ و درگیری با ایران نیست و مهمترین مسئلهش هم مسئله هسته‌ای هست. مسائل منطقه‌ای براش از اون درجه اهمیت هسته‌ای برخوردار نیستن. بنابراین داره این پیغام رو به تهران میفرسته، مرتبا تکرار میکنه که من آماده هستم اگر میخواین مذاکره بکنید، و از اون اهرم تحریم هم استفاده میکنه برای اینکه اون فشار رو روی اونها نگه داره. بنابراین به نظر من تغییری در نگاه آقای ترامپ به مسئله ایران صورت نگرفته در این چند هفته‌ای که اومدن سر کار.
آقای بروجردی، تصور نمی‌کنید که صحبت‌های دونالد ترامپ برای ایجاد یک توازن بین اسرائیل و ایران انجام میشه؟
ببینید، واقعیتش این است که آقای نتانیاهو در دیدارش با ترامپ ایشون رو تحت فشار گذاشته بود که بهشون اجازه بده به اسرائیل که یک حمله هوایی به تأسیسات اتمی ایران بکنن، ولی ترامپ به خاطر نگاهی که خودش داره لزوما حاضر نیست این کارو بکنه. و اینکه وقتی هم که این قرارداد تمدید تحریم‌ها رو داشت امضا می‌کرد، دیدیم دیگه، گفت که من تحت فشار هستم برای امضا کردن این چیز، ولی با عدم رغبت دارم این رو امضا می‌کنم چون باید برای فشار رو ایران باشه و غیره. بنابراین بله، بدون شک می‌خواد یک جایی وسط اون موضع سخت در دولت نتانیاهو بیسته نسبت به ایران.
آقای بروجردی، تحلیلگران معتقدند که بعد از تضعیف حزب الله و حماس، ایران هم تضعیف شده. تحلیلگران معتقدند الان بهترین وقت برای معامله با ایرانه، چرا که از نظر منطقه‌ای، نظامی، اقتصادی و بسیاری دیگر دچار ضعف بسیاری شده. تصور می‌کنید دونالد ترامپ چه سیاستی رو دنبال می‌کنه؟ آیا قدرت نمایی الان براش فرصت خوبیه؟ آیا در پی امتیازگیری از ایران با تهدیدهایی که کرده؟ اگر بتونید این رو کمی بیشتر باز کنید.
ببینید، به نظر من هدف اولیه آقای ترامپ این است که به یه توافقی در رابطه اتمی برسن. حالا بگیم که مثلا برجام دوی در میان باشه، این هدف اول هست. حالا هم داره همه راه‌ها رو نشون میده برای اینکه ابراز علاقه بکنه به مذاکره با اونها. حالا قصد دوم میتونه اگر اون صورت نگیره امتیازگیری باشه. من فکر میکنم که حرفایی هم که آقای خامنه‌ای زد با در نظر گرفتن تماس‌هایی که بین دو طرف در عمان جریان داشت، شاید لزوماً حرف آخر نباشه در این مسئله، بلکه احتمالاً اون مذاکراتی که در عمان نشده به اون جایی که می‌خواستن نرسیده. این هم نحوه دهنکجی خامنه‌ای هست و برای چانه‌زنی که امتیازات بیشتری از دولت ترامپ بگیره برای مذاکرات. بنابراین اگرچه حرفا تند هست، ولی من فکر نمی‌کنم که این فصل آخر این مسئله است، چون ببینید واقعاً هم مسئله تحریم‌ها با در نظر گرفتن تأثیری که بعد اقتصاد ایران گذاشته چیزی نیست که خامنه‌ای بتونه با آسونی ازش بگذره. نه اینکه مسئله ایران هسته‌ای مسئله پیش و پا افتاده و ساده‌ای هست که آقای ترامپ بخواد توجه لازم رو نکنه. بنابراین این مسئله فکر می‌کنم با ما خواهد بود. یه مقداری چانه زنی هست، جنگ تاکتیکی هست بین دو طرف که قبل از اینکه مثلا به طرف یک میز مذاکره برن، سعی بکنن که خودشون رو از آن چیزی که هستن مقتدرتر نشان بدن.
آقای بروجردی، به تحلیل شما اسرائیل در این میان چه نقش دقیقی داره؟
من فکر میکنم که شخص آقای نتانیاهو بیش از منافع ملی اسرائیل نگران موقعیت سیاسی خودش است، و بنابراین چون این استنباط رو دارد که خب ایران تضعیف شده که بدون شکش این اتفاق افتاده در منطقه، الان زمان ضربه زدن هست و به اصطلاح مغلوب کردن ایران برای یک موضوع زمانی دراز مدت است. این خواسته ای هست که نتانیاهو داره. طرفدارانش هم خب در امریکا دارن این خط فرصت رو دنبال میکنن که بچه بهترین فرصته، چرا ما الان این حمله رو نکنیم که ایران ضعیف است و اینا. ولی فکر میکنم که با در نظر گرفتن اینکه منافع اسرائیل و منافع امریکا در نحوه برخورد با ایران یکی نیست، ما شاهد این مخمصه فعلی که درش گیر افتادیم هستیم که اسرائیلی ها خواهان حرفای کلی‌تر هستند، ولی آقای ترامپ هم داره سعی میکنه دل اونها رو به دست بیاره با حرفایی که مثلا راجع به مالکیت غزه و غیره داره بهشون میزنه که جایگاه دولت آقای نتانیاهو هم تقویت بکنه که مثلا ایشون کابینه‌شون سقوط نکنه به خاطر اختلافات درونی که در خود اسرائیل وجود داره. برای اسرائیل به نظر من یک مشکلی که میتونه پیش روشون باشه این هست که زیاده طلبی رو به عنوان استراتژی خودشون در این مقطع پیش بگیرن با در نظر گرفتن این پیروزی‌های تاکتیکی که در مبارزه با حماس و حزب الله و سقوط دولت سوریه به دست آوردن که میتونن به اون طرف قدم بزنن. ولی موضع امریکا در قبال ایران رو من منطقی تر میبینم تا موضع دولت آقای نتانیاهو.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با مهزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که در صورت آزاد نشدن همه گروگان‌های اسرائیلی اسیر در دست حماس تا ظهر روز شنبه لغو توافق آتش‌بس غزه را اعلام خواهد کرد و به گفته او درهای جهنم در این منطقه گشوده خواهد شد. این در حالی است که طرح جنجالی آقای ترامپ درباره آینده غزه همچنان از مسائل اصلی مطرح در تحولات منطقه است. او قرار است امروز با پادشاه اردن گفتگو کند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
ادامه اجرای توافق آتش‌بس غزه بیش از پیش در حالی از ابهام، به ویژه با چالش پیش آمده پس از آنکه دیروز گروه افراطی حماس تعلیق اجرای مرحله چهارم آزادی گروگان‌ها را تا زمان پایبندی اسرائیل به بندهای توافق اعلام کرد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. اعلام تعلیق اجرای توافق از سوی حماس با واکنش تند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مواجه شد.
میخواهم بگویم اگر گروگانها تا ساعت 12 روز شنبه بازگردانده نشوند، منظورم همه گروگانها، نه به صورت قطره چکانی یک دو یا سه گروگان، درهای جهنم باز خواهد شد.
اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، نیز اعلام کرد که به ارتش دستور آماده باش برای احتمال اثرگیری عملیات نظامی در غزه را داده است، شرایطی که خطر توقف اجرای آتش‌بس را زنده کرده است. آتش‌بسی که حدود یک سال و سه ماه پس از جنگ خونبار و ویرانگر در نوار غزه به اجرا درآمد، جنگی که 15 مهر سال گذشته پس از حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. در آن حمله حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. در واکنش به سخنان آقای ترامپ، سامی ابو زهری از فرماندهان ارشد گروه حماس به خبرگزاری رویترز گفت: احترام دو جانبه به بندهای توافق آتش‌بس تنها راه آزادی گروگان هاست و زبان تهدید تنها مسائل را پیچیده‌تر خواهد کرد. مری ایزن، افسر پیشین در سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، درباره این تحولات به رادیو فردا می‌گوید:
اسرائیل چگونه به غزه پاسخ خواهد داد؟ اولا من هیچ نظری ندارم. دوم اینکه من فکر می‌کنم خروج گروگان‌ها تنها مربوط به اولتیماتوم حماس نیست، بلکه به اظهارات ترامپ هم باز می‌گردد. من نمی‌فهمم اینکه گفته شد درهای جهنم ساعت 12 ظهر شنبه باز خواهد شد به چه معنی است. فکر نمی‌کنم اسرائیل گزینه‌های زیادی داشته باشد. آیا قرار است جنگ را از سر گیرد؟ آیا قرار است دوباره به مناطقی که خارج شدیم بازگردیم؟ در حال حاضر صدها هزار فلسطینی از جنوب نوار غزه به شمال این باریکه بازگشتند. یعنی غیر نظامیان آنجا هستند که قرار نیست آنها را هدف قرار دهیم. با این وجود این یک اقدام نظامی است. یعنی ممکن است غیر نظامیان کشته شوند و این وحشتناک است. خلاصه این که من نمی‌دانم گزینه‌ها چیست و معتقد نیستم گزینه‌ها زیاد باشد. این حقیقت که ایالات متحده از ما حمایت می‌کند به این معنی نیست که ما می‌توانیم هر کاری را کنیم.
بر پایه توافق آتش‌بس، مرحله نخست توافق شش هفته ایست که شامل آزادی 33 گروگان اسرائیلی اسیر در دست حماس در مقابل آزادی 1900 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل، توقف عملیات نظامی، عقب‌نشینی اسرائیل از منطقه مسکونی غزه و ورود کمک‌های بشردوستانه به سراسر این باریکه است. حماس اسرائیل را متهم می‌کند که در برابر بازگشت آوارگان فلسطینی به برخی منطقه غزه و همچنین ورود کمک‌های بشردوستانه مانع تراشی می‌کند. همه اینها در حالی است که مسئله آینده غزه پس از جنگ همچنان از مسائل اصلی مناقشه است، به ویژه پس از طرحی که رئیس جمهور آمریکا ارائه داد.
من متعهد به خرید غزه و در اختیار گرفتن مالکیت آن هستم.
طرحی که بسیاری از کشورهای منطقه و جهان از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان و عربستان سعودی با آن مخالفت کرده اند. آقای ترامپ ساعتی پیش از دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در کاخ سفید درباره امکان بازگشت فلسطینی‌ها به غزه پس از بازسازی این منطقه بنابر طرحی که ارائه داده گفت
آنها حق بازگشت را نخواهند داشت، زیرا خانه‌های بسیار بهتر دریافت خواهند کرد. به عبارت دیگر من از ساخت جایی دائمی برای آنها سخن می‌گویم، زیرا اگر الان مجبور به بازگشت شوند سالها طول خواهد کشید تا بتوانیم بازسازی کنیم. اکنون آنجا غیر قابل سکونت است. من از آغاز بازسازی سخن می‌گویم و معتقدم که می‌توانم با اردن و با مصر به توافق برسم. همانطور که می‌دانید ما سالانه به آنها میلیاردها دلار می‌دهیم.
طرحی که هنوز جزئیاتش به طور کامل مشخص نیست، همچنین باید در انتظار نتایج گفتگوهای آقای ترامپ با سران کشورهای منطقه در این باره بود.
گزارش ایلیا جزایری را می‌شنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چنانکه شنیدید هشدار داده که اگر تمامی گروگان‌های اسرائیلی نزد گروه افراطی حماس تا ظهر شنبه آزاد نشوند، توافق آتش‌بس باید لغو شود و به تعبیر او جهنم به پا می‌شود. در گفتگو با علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا، نخست از او درباره تحولاتی که به این هشدار رئیس جمهور آمریکا منتهی شد پرسیدم.
توافق از روز اول هم بسیار شکننده بود و الان به نظر میرسه که در آستانه فروپاشی قرار داره، مگر اینکه کشورهایی که در هم میانجیگری میکنن به راه حلی برسن که هم برای اسرائیل و هم برای حماس قابل قبول باشه. در واقع بیانیه‌ای که حماس داده و دلیلی که ذکر کرده واسه توقف آزادی گروگان‌ها و تبادل اسرا، نکات خیلی واضحی وجود نداره و یک سری مسائل کلی عنوان شده، مثل اینکه اسرائیل به کمک‌های انسانی اجازه ورود نمیده یا افراد رو در غزه مورد هدف قرار میده و چیز روشنی ذکر نشده. اما به نظر میاد که پشت پرده اتفاقات زیادی جریان داشته. منابع قطری گفتن که هیئت اسرائیلی که در قطر بوده خواستار این بوده که در واقع مرحله اول توافق تمدید بشه قبل از اینکه مرحله دوم آغاز بشه. ما می‌دونیم که از یک هفته پیش قرار بوده که مذاکرات واسه مرحله دوم آتش‌بس آغاز بشه، ولی این متوقف بوده به این دلیل که اسرائیلی‌ها فکر می‌کردن که یکی از سرفصل‌های مهم مرحله دوم خلع سلاح حماس و خروج اونها از غزه هست که آقای نتانیاهو گمان می‌کرده که حماس این رو قبول نمی‌کنه و در صدد تمدید مرحله اول بوده. ولی یکی از دلایل اصلی که می‌تونه در این اتفاق مؤثر باشه موضع آقای ترامپ هست. آقای ترامپ دو تا نکته رو عنوان کرده در روزهای گذشته، یکی این که خالی کردن غزه از فلسطینی‌ها و دوم نکته که خود شما هم گفتید در مورد تهدیدی که کرده که تا روز شنبه باید تمام گروگان‌ها آزاد بشن. هر دو موضوعی که آقای ترامپ مطرح کرده در واقع میشه گفتش که قابلیت اجرایی فعلا روی زمین نداره، یعنی هیچ طرحی رو به شکل مشخص ارائه نداده واسه اینکه چطور میخواد غزه رو از 2 میلیون نفر آدم خالی بکنه و اینکه بعد از این همه مذاکره و وقتی قرار بوده که گروگان‌ها به شکل مرحله‌ای آزاد بشن، اکنون خواستار آزادی تمام گروگان‌ها ظرف مدت کمتر از یک هفته شده. در نتیجه هر دو طرف به نظر میاد که دیگه مایل به ادامه این آتش‌بس نیستند و اون چه که الان داریم می‌بینیم این هست که احتمال بروز جنگ دوباره زیاد هست، به این شکل که ارتش اسرائیل در حالت آماده باشه کامل قرار گرفته و فلسطینی‌ها هم گفتن که با نیروهای موجود در کران باختری تصمیم به تأسیس یک اتاق عملیات مشترک گرفتن.
بعد از حمله 15 مهر ماه سال 1402 از سوی گروه افراطی حماس، اسرائیل جنگ غزه رو آغاز کرد، عملیات نظامی گسترده‌ای رو در باریکه غزه آغاز کرد. در اون زمان دولت جو بایدن در کاخ سفید بر سر کار بود، اما این بار اگر که درگیری ها به شکل گسترده از سر گرفته بشه، دولت جدید دونالد ترامپ بار دیگر در کاخ سفید بر سر کار آمده. آیا این مسئله تفاوتی را ایجاد میکنه در آنچه که احتمالاً در منطقه شاهد خواهیم بود؟
فکر میکنم قطعاً تفاوت ایجاد میکنه. یعنی آقای ترامپ در همین مدت کوتاهی که در کاخ سفید بوده، طرح‌های بسیار جنجالی رو داده و حمایت بی قید و شرطی رو از اسرائیل اعلام کرده و نشون داده از خودش، چیزی که در دولت بایدن شاهد اون نبودیم، و در واقع سقف تنش رو به یک مرحله جدیدی برده. خود همین طرح آقای ترامپ برای انتقال فلسطینی‌ها از نوار غزه به اندازه کافی جنجالی هست و مشخص نیست که اهرام آقای ترامپ برای اجرای کردن این طرح با تمام اصرارهایی که داره چی هست. اما نکته اصلی اینه که الان کشورهای منطقه، کشورهایی که تاثیرگذارن در اونچه که در غزه اتفاق میفته، چه در جنگ چه در مذاکره، همه با طرح آقای ترامپ مخالفت کردن و آقای ترامپ برای اجرای کردن اون دست کم نیاز داره که یکی از کشورهای مهم عربی مثل عربستان سعودی رو پشت خودش داشته باشه و این اتفاق تا اینجای کار نیفتاده. از طرف دیگه آقای نتانیاهو هم در سفرش به آمریکا و دیدارش با آقای ترامپ ظاهرا به نکات جدیدی دست پیدا کرده و نگاه جدیدی پیدا کرده. روز گذشته در صحبتایی که آقای نتانیاهو در کنیست داشت، این رو به مخالفانش گوشزد کرد که با یک رویکرد جدید و با یک رویا و برنامه جدیدی از آمریکا برگشته، و در پاسخ به اپوزیسیون اسرائیل گفته که شما همیشه سوال می‌کردید که فردای جنگ در نوار غزه چه اتفاقی خواهد افتاد، و الان طرح آقای ترامپ همون چیزیه که برای فردای غزه ما در نظر داریم. خب میدونیم که آقای نتانیاهو مدت هاست، سال هاست که با طرح ایجاد دو کشور برای دو ملت مخالفه و کارهایی که میکنه اشغال بیشتر زمین ها، گسترش شهرک سازی ها و همین جنگ اخیر در واقع نشون داده که هیچ سر سازگاری با موضوع طرح تاسیس یک کشور برای فلسطین نداره، و الان طرح آقای ترامپ و اصرارش بر اجرای این طرح در واقع یک رویکرد جدیدی به دولت اسرائیل داده که ممکنه بخواد با پشتگرمی حمایت‌های آقای ترامپ یک سرنوشت جدیدی رو برای غزه رقم بزنه.
با توجه به این تحولاتی که شما اشاره کردید، تبعات این وضعیت برای ایران احتمالاً چه خواهد بود؟
ایران هم در شرایط کنونی در این بازی به نظر من تأثیر داره، و نباید فراموش بکنیم که هیئت حماس همین روزهای گذشته در تهران بود و تحلیلگران میگن که احتمالاً رویکرد جدیدی از طرف تهران با توجه به فشارهایی که ایران الان زیرش قرار داره ممکنه به حماس داده شده باشه، و میدونیم که آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی قصد دارن که یک بار دیگه سرمایه گذاری بکنن و نفوذ خودشون رو در منطقه گسترش بدن با توجه به اتفاقاتی که ظرف یک سال اخیر افتاده، و هر اندازه که فشار بر روی دولت ایران از طرف آقای ترامپ بیشتر بشه، احتمال اینکه باقی مونده گروه‌های نیابتی ایران دوباره فعال بشن هم بالا هست.
علی مهتدی بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا. توقف آزادسازی گروگان‌های دربند گروه افراطی حماس و وضعیت نامناسب چند گروگان آزاد شده در هفته‌های اخیر نگرانی‌ها درباره شرایط دیگر گروگان‌ها را تشدید کرده است. این وضعیت شرایط را حتی بار دیگر در آستانه از سرگیری درگیری‌های نظامی در منطقه رسانده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره وضعیت این گروگان‌ها و تبعات آن چنین می‌گوید:
از روز شنبه گذشته وقتی که این سه گروگان مرد آزاد شدن، با بیرون آوردن اونها از تونل‌ها یک وحشت و نگرانی عمیقی مردم اسرائیل رو فرا گرفت، چون دیدن که این قیافه و ظاهر جسمانی که گروگان‌های مرد داشتن، تمامی رسانه‌ها و مجریان و این تحلیلگران و خبرنگارانی که داشتن این رویدادها رو پوشش می‌دادن، بلافاصله گفت که این تصاویر یادآور اون یهودیانی هست که در اردوگاه‌های مرگ آشویتس و بیرکناو و جاهای دیگه با اون حال رقتبار و نزار زنده مونده بودن. ولی بعدن این خود حماس هم فیلمی رو از اون ساعات آخری که این سه تا مرد رو از تونل‌ها بیرون آوردن نشون داد، که در اون فیلم دیده میشه که این تونل‌ها تنها همینطوری یک کانال زیرزمینی نیست، بلکه تونل در تونل در تونل و یک شبکه پیچیده‌ای از تونل‌هایی هست که صدها متر در زیر زمینه و در یک بخشهایی از اون یه چاله هایی همینطوری مثلا مثل چاله هایی که برای قرار دادن حیوانات هست رو اونجا کندن و این سه تا مرد رو از یکی از اون چاله ها بیرون میارن و این در حالی بود که احد بن عمی که ظاهراً وضعیت جسمانی بهتری داشت تنها یک شب قبل از یک چاله دیگر در یک جای مخفی به نزد اون دو گروگان دیگه برده شده بود. حالا این روایت هایی که این سه تا مرد و اون دو تا مردی که شنبه قبل از اون آزاد شدن بیان کردن نشون میده که وضعیت گروگان ها بسیار بسیار ناشناخته بوده. آقای اورلوی و آقای الی شرعبی دو تا از مردایی که روز شنبه قبل آزاد شدن برای مثال نمیدونستن که همسرشون هم کشته شده.
از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. و با اعلام ساعت 19:30 دقیقه در تهران بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم حمید فاطمی و آخرین خبرها.
با درود مجدد بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماری از فعالان مدنی و حقوق بشر در ایران با تجمع مقابل زندان اوین به صدور احکام اعدام در کشور اعتراض کردند. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل سال 2023، جعفر پناهی سینماگر سرشناس و خانواده وریشه مرادی زن ایرانی کرد که به تازگی حکم اعدام علیه او صادر شده در این تجمع مشارکت داشتند. آنها با در دست داشتن پلاکارتهای خواستار اتحاد مردم برای لغو مجازات اعدام شدند. دونالد ترامپ با امضای دو فرمان اجرایی اعمال تعرفه 25% یک پارچه بر واردات فولاد و آلومینیوم را اعلام کرد. این تعرفه ها از 22 اسفند ماه اجرایی خواهند شد. این عمل با سرعت به واکنش های زیادی روبرو شد. کارخانه های فولاد کانادا نسبت به اختلال گسترده در بازار هشدار دادند و کمیسیون اروپا هم تاکید کرد که برای حمایت از منافع صنایع کارگران و مصرف کننده های اروپایی واکنش جدی و متناسب نشان خواهد داد. 25% از فولاد تولیدی اتحادیه اروپا راهی آمریکا می شود. از سوی دیگر به گفته تیم آقای ترامپ، این تعرفه ها صنایع آمریکا در عرصه فولاد و آلومینیوم را که ستون فقرات صنعت هستند تقویت می کند و ضریب امنیت اقتصادی و ملی آمریکا را بالا می برد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ملک عبدالله پادشاه اردن روز سه‌شنبه امروز برای گفتگو درباره آینده غزه دیدار می کنند. به گزارش رویترز این دیدار در پی پیشنهاد آقای ترامپ برای توسعه غزه و کوچاندن ساکنان آن به کشورهای دیگر صورت می‌گیرد. این دیدار در واشنگتن انجام خواهد شد. آقای ترامپ روز دوشنبه گفت اگر اردن و مصر درخواست او را برای اسکان دائمی بخش عمده فلسطینی‌های غزه نپذیرند، ممکن است کمک‌های مالی آمریکا به این کشورها را قطع کند. اردن و مصر هر دو از دریافت کنندگان بزرگ کمک‌های نظامی و اقتصادی ایالات متحده هستند. گروه‌های حقوق بشری ایرانی خبر دادند که پژمان سلطانی از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 در بوکان به اعدام محکوم شده است. پژمان سلطانی 32 ساله اوایل بهار 1402 حدود 6 ماه پس از جان باختن مهسا امینی در بوکان بازداشت شد. اتهام پژمان سلطانی آمریت در قتل یک نیروی مرتبط با بسیج دانسته شده است. و وکلا و خانواده نیلوفر حامدی و الهه محمدی از مشمول عفو و بسته شدن پرونده این دو روزنامه‌نگار خبر دادند.
حمید فاطمی بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
افزایش مداوم قیمت ارزهای خارجی به خصوص دلار آمریکا در ایران و بی‌ارزش شدن پول ملی تنها بار روانی مخرب ندارد، بلکه سبک زندگی ایرانیان و سلامت، بهداشت و آموزش آنها را هم به شدت تحت تأثیر قرار داده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
نرخ دلار آمریکا و ارزهای خارجی در ایران به طور مرتب بالا و بالا می رود و از ارزش ریال هر روز کاسته می شود. و نه تنها این سفره مردم است که کم رنگ و کوچک شده، که سلامت، آموزش و بهداشت مردم ایران نیز هر روز بیشتر به مخاطره می افتد. از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ریال ایران مقابل دلار آمریکا 30% سقوط کرده. اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 19 بهمن 1403 گفتگو با دولت آمریکا را نه عاقلانه، نه هوشمندانه و نه شرافتمندانه توصیف کرد.
با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه.
اما در سوی دیگر ماجرا عموم مردم نظری متفاوت دارند. برای نمونه محمد از ایران میگوید که اگر مذاکره چاره کار است پس انجام شود تا مردم نجات پیدا کنند.
آقای ترامپ هم که از ناحیه قدرت صحبت میکنه، خب مسلما این موضوعات تاثیرگذاره. واقعا مردم زیر این بار دارن ده میشن.
هدیه کیمیایی روزنامه‌نگار ساکن ترکیه درباره تأثیر بی‌ارزش شدن مداوم پول ملی ایران و گسترش فقر اقتصادی بر زندگی مردم و آسیب‌های آن به ما می‌گوید:
الان این چند روز که قیمت دلار هر لحظه داره بالا میره، جدای از تبعات روانی که برای همه مردم و تک تک مردم داره، باعث میشه که خورد و خوراک و احتیاج طبیعی زندگی مردم هم بیشتر از قبل دچار چالش بشه. کودک رو تصور کنید که نمیتونن میوه بخره خانواده براش به دلیل فشار اقتصادی که از ورشکستگی جمهوری اسلامی و فساد سیستماتیکی که در اون وجود داره. ببینید اون خانواده چه فشاری رو تحمل میکنن، یا بعضی از بیماران که بیماری های خاص دارن یا حتی بیماران معمولی مجبور میشن که با درمان های خانگی خودشون درمان بکنن و حتی دیگه بیمارستان نرن، دکتر نرن و همین منجر به مرگشون میشه.
اما درباره تأثیر افزایش بهای ارزهای خارجی به خصوص دلار و بی‌ارزش شدن ریال ایران بر سلامت و بهداشت مردم، پریسا که خود در داروخانه‌ای در شرق تهران کار می‌کند چنین توضیح می‌دهد:
اتفاقاتی که حالا روی معیشت مردم و زندگی و همچنین سلامت مردم ایران داره، یه داروی مصرف می‌کنیم به اسم لیسکانتین که خب داروی حیاتی هستش برای مغز و اعصاب. تو ابتدای امسال توی فروردین یا اردیبهشت ماه این دارو که مثلا حالا بسته های 100 تایی هستش خریداری میشد 400 تومن، حالا تا بازه 600 تومن و دارو قرص خارجی هم هست. ولی با افزایش نرخ ارز متاسفانه این ماه ما این قرص رو که نتونستیم پیدا کنیم و مبلغی که تو بازار آزاد داره در واقع قیمت داده میشه برای اینکه بتونیم اینو بگیریم 2,300,000 تومان هستش.
در همین حال تعطیلی مدرسه ها و اداره ها در ایران در ماه های اخیر چندین بار تکرار شده. شماری از تحلیلگران و مردم در شبکه های اجتماعی میگویند که تعطیلی ها با توجه به درخواست نهادهای بالادستی مالی و توصیه کارگزاران اقتصادی دولت انجام میشود و مقام های دولتی دلیل آن را مدیریت انرژی، مقابله با آلودگی هوا و ناترازی های موجود کشور عنوان می کنند. ناترازی ها و مشکلاتی که رهبر جمهوری اسلامی می گوید با گفتگو و مذاکره با آمریکا برطرف نمی شود.
بنیامین صدر گزارش می داد: لبنان پس از ضربات سنگین اسرائیل بر گروه حزب الله و بر کناری بشار اسد به عنوان حامی این گروه شاهد تغییری چشمگیر در توازن قدرت در نیروهای سیاسی این کشور بوده. اکنون با معرفی کابینه جدید شاهد کنار گذاشتن گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی از مناصب قدرت در دستگاه اجرایی لبنان هستیم. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
لبنان پس از اردیبهشت ماه سال 1401 اکنون برای نخستین بار شاهد تشکیل یک دولت است. نواف سلام، نخست وزیر، در یک سخنرانی مطبوعاتی در کاخ ریاست جمهوری لبنان اظهار داشت:
اما وقد اعلنا الحكومه التي اتمنى ان تكون حكومه الاصلاح والانقاذ.
دولت اصلاحات مالی، بازسازی و اجرای قطعنامه سازمان ملل متحد را به عنوان سنگ بنای ثبات در مرز لبنان با اسرائیل در اولویت قرار خواهد داد.
و متابعت انسحاب اسرائیل حتی آخر شبر من اراضی لبنانیه.
اعلام اعضای کابینه 24 نفره لبنان پس از بیش از 3 هفته گفتگو با احزاب سیاسی این کشور انجام شد. در لبنان مناصب دولتی بر اساس فرقه های مذهبی تقسیم شده و از این رو یکی از موضوعات مورد بحث در روزهای اخیر بنبست بر سر وزرای مسلمان شیعه بود که معمولاً از سوی گروه حزب الله تحت حمایت ایران و دیگر گروه متحد شیعه آن یعنی جنبش عمل معرفی می شوند. این در حالی است که ایالات متحده در برابر نفوذ گروه حزب الله در ترکیب دولت جدید لبنان مقاومت کرده و به صراحت با این امر مخالفت می‌کرد. مورگان اورتگاس، معاون فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه، 18 بهمن ماه گفت:
And we have set clear red lines in the United States that they won't be able to include by being a part of the government.
که ایالات متحده مشارکت حزب الله در کابینه جدید را خط قرمز می‌داند و از اسرائیل برای وارد کردن ضربات ویرانگر به این گروه تشکر کرد. در نهایت جنبش شیعه عمل که ریاست آن را نبیه بری رئیس پارلمان این کشور بر عهده دارد اجازه یافت تا 4 نفر از اعضای جدید کابینه از جمله وزیر دارایی یعنی یاسین جابر را انتخاب کند. این در حالی است که نخست وزیر اعلام کرده که اعضای کابینه عضو هیچ حزب سیاسی نیستند. اکنون کابینه جدید لبنان موظف است با ارائه طرحی کلی از رویکرد و اولویت‌های دولت آینده برای به دست آوردن اختیارات کامل از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. جوزف اون، رئیس جمهوری لبنان که پیشتر در زمان فرماندهی ارتش از حمایت ایالات متحده برخوردار بود، 19 دی ماه به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و 24 دی ماه نواف سلام را برای تشکیل دولت جدید نامزد کرد.
از مهرداد میردامادی میشنیدید. باز هم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که علاقه او به نوشابه ها شهرتی جهانی دارد، دستور داده که سیاست های دولت پیشین آمریکا در مقابله با نیهای پلاستیکی معکوس شود و بار دیگر از نیهای پلاستیکی در دولت آمریکا استفاده شود. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، فرمان اجرایی را امضا کرده است که تلاش دولت پیشین ایالات متحده برای جایگزینی نیهای پلاستیکی با کاغذی را پایان می‌دهد. این فرمان که بلافاصله به اجرا درآمده، اقدامی را که پیشتر جو بایدن برای مقابله با بحران آلودگی پلاستیکی انجام داده بود، معکوس می‌کند. آقای ترامپ هفته گذشته گفته بود که نیهای کاغذی کار نمی‌کنند و به طرز تنفرآوری در دهان مصرف کنندگان حل می‌شوند. او هنگام امضای این فرمان اجرایی گفت: این وضع مضحکی است و ما به استفاده از نیهای پلاستیکی باز می‌گردیم. جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در سال 2024 دستور داده بود تا به تدریج و تا سال 2035 خرید نیهای پلاستیکی و همچنین قاشق و چنگال و بسته‌بندی‌های پلاستیکی توسط دولت ایالات متحده متوقف شود. بسیاری از کارشناسان مصرف نیهای پلاستیکی را به دلیل آلوده کردن اقیانوس‌ها و آسیب رساندن به حیات موجودات دریایی توصیه می‌کنند. مصرف نیهای پلاستیکی در چندین ایالت و شهر آمریکا نیز ممنوع شده و برخی رستوران‌ها نیز از ارائه آن به مشتریان خودداری کردند. در هر دقیقه و در سراسر جهان معادل 1 کامیون زباله پلاستیکی وارد اقیانوس می‌شود. کارشناسان می‌گویند میکروپلاستیک‌های حاصل از این زباله‌ها در معده ماهی‌ها، پرندگان و سایر حیوانات و همچنین در خون و حتی مغز انسان نیز یافت شده‌اند. صنایع تولید پلاستیک در ایالات متحده از دستور آقای ترامپ استقبال کردند. ماتسی هولم، رئیس انجمن صنعت پلاستیک در آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: بازگشت به پلاستیک حرکتی است که همه باید از آن حمایت کنیم. روزانه 390 میلیون نی پلاستیکی در ایالات متحده استفاده می‌شود که اغلب کمتر از 30 دقیقه کاربرد دارند، اما حداقل 200 سال طول می‌کشد که تجزیه شوند. با این حال برخی مطالعات نشان دادند که نی‌های کاغذی نیز حاوی مقادیر قابل توجهی از ترکیبات پلی‌فلورالکیل هستند که به آن اصطلاحاً مواد شیمیایی ابدی میگویند. این مواد میتوانند برای دهه‌ها در محیط باقی بمانند، منابع آب را آلوده کنند و باعث مشکلات متنوع سلامتی شوند. آقای ترامپ پیشتر در کارزار انتخاباتی خود در سال 2020 نیز نیهای پلاستیکی با برند ترامپ عرضه کرده بود که هر بسته 10 عددی آن 15 دلار قیمت داشت. این محصول تبلیغاتی که از سوی آقای ترامپ جایگزین نیهای لیبرال کاغذی خوانده میشد، ظرف مدت کوتاهی بیش از 500 هزار دلار پول را جذب کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ کرده بود.
از اردشیر طیبی میشنیدید. شهر پالمیرا یا تدمر سوریه که آثار باستانیش در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته، شاهد بازگشت شماری از ساکنان خود پس از سالها آوارگی و جنگ است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
پس از سالها آوارگی تعداد انگشت شماری از ساکنان پالمیرا به شهر خود بازگشتند، شهری که به مروارید صحرا معروف است و با آثار تاریخی خود در برابر ویرانی جنگ در سوریه مقاومت کرده است. بشار اسد و متحدان اصلیش یعنی روسیه و شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی پس از بیرون راندن شبه نظامیان داعش از پالمیرا در سال 2017 پایگاه‌های نظامی خود را در نزدیکی آثار تاریخی این شهر ایجاد کردند و مردم، حتی مردم محلی را از ورود به محوطه این آثار منع کردند. اکنون که ویرانه‌های باستانی پالمیرا به روی عموم باز شده، یاسر المحمود، مرد 54 ساله، مانند ده ها سوری دیگر که به شهرشان بازگشتند، ابراز خوشحالی می‌کنند.
والله جایز احنا بالعاده كل اسبوع مجي لهون كل جمعه.
ما قبل از جنگ هر جمعه به اینجا می آمدیم. اکنون برگشته ایم و می توانیم دوباره با خاطرات خود ارتباط برقرار کنیم. این سرزمین ماست، خانه ما. مردم اینجا برای دیدنش باز می گردند. ما واقعا دلتنگ خرابه ها بودیم. از سال 2015 که داعش به منطقه حمله کرد اینجا نبوده ایم. مردم بسیار خوشحال هستند. اینجا زیباست. ما همه چیز را فراموش کرده ایم. فرسودگی، آوارگی، همه چیز. گشت به اینجا رویایی است، رویایی که به حقیقت پیوسته. بالاخره کار ظالم به پایان رسید. وقتی آواره شدیم سعی کردیم به اینکه خانه‌مان چه شکلی است فکر نکنیم، اما اکنون همه چیز به صاحبانش باز می‌گردد.
پالمیرا در وسط بیابان مرکزی سوریه و در بیش از 200 کیلومتری دمشق قرار دارد. بخشی از آثار باستانی این شهر به دست داعش ویران شد. با این حال آنچه باقی مانده آنقدر جذاب به نظر می آید که بتواند توجه گردشگران زیادی را دوباره به خود جلب کند. پالمیرا پیش از آغاز جنگ سوریه بیش از 150 هزار گردشگر را سالانه به خود جذب می کرد و بسیاری از مردم منطقه به واسطه صنعت گردشگری ارتزاق می‌کردند. خلدون ربا 32 ساله که در سال‌های گذشته علیه ارتش بشار اسد می‌جنگید، پیش از جنگ در همین جا کار می‌کرد. او از حضور شبه نظامیان، از جمله شبه نظامیان جمهوری اسلامی در منطقه سخن می‌گوید.
من قبل از انقلاب در اطراف این خرابه ها بزرگ شدم. من با گردشگران کار میکردم. همه چیز را در مورد این منطقه میدانم. پالمیرا و ویرانه ها از یک دوره وحشت عبور کردند. اینجا داعش، ایرانی ها، روس ها، هر شبه نظامی را که تصور کنید دیده است. ویرانه ها برای من مهمتر از پدرم هستند. من اینجا بزرگ شدم. از 4 یا 5 سالگی اینجا کار را شروع کردم. اینجا قدم به دنیا گذاشتم. اینجا بزرگ شدم. در زمان جنگ یک ایست بازرسی در ورودی پالمیرا وجود داشت. فقط چند خانواده در منطقه زندگی می کردند. آنها حتی نمی توانستند از ویرانه ها بازدید کنند. همه جا پست های بازرسی بود. عبور و مرور مجاز نبود. روس ها، لبنانی ها، شبه نظامیان، حزب الله منظورم هست و شبه نظامیان ایرانی. از آمدن مردم به منطقه جلوگیری می کردند تا نبینند اینجا چه خبر است، تا این همه دزدی را نبینند.
خبر بازگشت آوارگان به پالمیرا چند روز پس از اعلام خبر پایان بازسازی موصل، کلان شهر شمال عراق منتشر شده که آن شهر نیز به دست داعش افتاده بود. ادری آزوله، مدیر کل یونسکو، در سفری به موصل مقابل مسجد النوری که اثر تاریخی مهم این شهر است گفت:
I'm very happy to stand before you.
من بسیار خوشحالم که در برابر شما و در برابر مناره‌ای با قدمت بیش از 850 سال ایستادم. این واقعیت که این مناره را در اینجا پشت سرم و مقابل شما داشته باشم، مانند بازگشت تاریخ است. گویی هویت شهر بازگشته است.
It's like the identity of this city coming back.
مسجد و مناره موصل که متعلق به قرن 12 میلادی است 8 سال پیش ویران شد. ارتش عراق در زمان بازپسگیری کل شهر داعش را متهم کرد که مواد منفجره در این مسجد قدیمی جاسازی کرده است. این مسجد همان مسجدی بود که ابوبکر بغدادی در زمان اعلام خلافت خود در سال 2014 بر بخش‌هایی از عراق و سوریه در آن سخنرانی کرد. بازسازی این مناطق و آری شدن از شبه نظامیان شروع یک دوران تازه برای منطقه را نوید می‌دهد.
مصطفی خلجی، بشنوید از روشنک روزبهانی، نویسنده و تصویرگر ساکن بریتانیا که به تازگی کتابی رو با عنوان اشیاء خاطر انگیز منتشر کرده. با خانم روزبهانی گفتگویی داشتم که بخشی از اون رو خواهید شنید.
کتاب اشیای خاطره انگیز شاید بگم بیشتر از واقعا 10 ساله که توی ذهنم بود که همچین کتابی رو انجام بدم، به خاطر اینکه خب من خودم مهاجر هستم و میدونم که برای کسی که مهاجرت میکنه چقدر چیزهایی که با خودش همراه میاره به عنوان یادگاری مهم هستن، و همیشه فکر میکردم که خب اگر که این اشیا برای خود من اینقدر اهمیت دارن، برای بقیه چجوریه؟ و خب من چون همیشه خیلی در مورد زنان دوست دارم کار بکنم و در واقع نقطه نظر اونها رو توی مرکز کارم میگذارم، فکر کردم که بیام این پروژه رو به این صورت تعریف بکنم که از زنان مهاجر ایرانی سوال بکنم که شما حالا به هر دلیلی و هر روشی که از ایران خارج شدید، بین اون اشیایی که نتونستید ازش دل بکنید کدوما رو همراه خودتون آوردید و روایت یا داستان پشت اون شی یا یادگاری چی هست، و با من لطفا به اشتراک بذارید تا من رو به صورت یک مجموعه در بیارم. این دعوت از طریق شبکه‌های اجتماعی شروع شد، توی اینستاگرام و توییتر. من از زنان ایرانی خواستم که این رو با هم به اشتراک بگذارن، که خب خیلی استقبال خوبی بود از سرتاسر دیاسپورا. در واقع زنان ایرانی با من گفتن که چه چیزهایی رو به یادگار آوردن و من یک گلچینی از اونها رو توی این مجموعه آماده کردم، که این کتاب هم در واقع یک روایت تصویری هست که داستان این اشیا همراه با تصویرسازی من از اون اشیا همراه شده. توی این چند سال گذشته در واقع فرصت نشد، یه سری دلایل شخصی و در واقع حالا اجتماعی، به خصوص حالا جنبش زن زندگی آزادی، باعث شد که این پروژه از اولویت کار من در واقع بره کنار، ولی فکر کردم که الان موقع خوبیه که دوباره بهش بپردازم و این پروژه رو انجام دادم.
خود شما هم یکی از همین اعضای زنان مهاجر ایرانی هستید، آیا خود شما هم روایتتون رو در این کتاب منتشر کردید؟
بله بله، من البته چند تا یادگار با خودم آوردم، اما یکی از اونها رو در واقع در کتاب گذاشتم و کتاب با اون چیزی که من خودم آوردم در واقع تموم میشه.
خب چی بوده اون؟ میشه توضیح بدی دربارش؟
آره حتما. چیزی که من با خودم همراه آوردم، البته میگم چند تا چیز بود، ولی چیزی که انتخاب کردم توی این کتاب باشه، یک مهر دستساز هست که برای مادر بزرگم بود. مادر بزرگ من سواد کامل نداشت که بخواد جاهایی که میره امضا بکنه، و در واقع این مهر رو به جای امضا ازش استفاده میکنه، مهری که اسم و فامیلش دلشاد تقسیمی روی اون حک شده و از این مهر استفاده میکرد. مادر بزرگم با ما زندگی میکرد، در واقع با جزی از خانواده 5 نفره ما بود، و من 11 ساله بودم که ایشون فوت کرد، و خب فقدان ایشون و مرگ ایشون یکی از بزرگترین تجربه های زندگی من بود که همچنانم هنوز در یاد من هست و اولین در واقع مواجهه من با فقدان و سوگ بود، و به خاطر همین این مهر خیلی برام ارزشمنده و فکر میکنم که داستانهایی توش نهفته است که همیشه قرار با من بمونه.
یعنی در واقع این مهری که متعلق به مادر بزرگتون بود به نوعی نماد نقطه عطفی در زندگی شما بود که دیدگاهتون رو نسبت به بودن و هستی تغییر داد؟
من فکر میکنم شاید واقعا یکی از دلایلی که این شعر رو من انتخاب کردم برای کتاب این بود که فکر میکنم مهاجرت خیلی شباهت عمیقی با سوگ داره، به خاطر اینکه مهاجر حالا به خصوص اگر که در واقع تبعیدی باشه یا کسی باشه که دیگه نمیتونه برگرده یا پناهنده شده باشه، اون تجربه‌ای که از سر میگذرونه که خونش رو از دست میده، وطنش رو در واقع دور میشه ازش، و یه سری روابطی که داشته رو دچار خلأ میشه و دیگه اونها رو نداره، فکر میکنم اینها خیلی شبیه به چیزی هستش که کسی که سوگی رو از سر میگذرونه تجربه میکنه. و من فکر میکنم ما خیلی از اوقات اشیایی که اگر مثلا فرض کنید یه عزیزی رو از دست میدیم نگه میداریم، از اون یک حلقه اتصالی هست در واقع به ما با اون آدم، و فکر میکنم برای منم این مهر همین بوده. فکر میکنم همینطور که گفتین انقدر در واقع حادثه مهمی در زندگی من بوده که همچنان هم برای من اون اهمیتش باقی مونده، همینطور که مهاجرت برای من این اتفاق افتاده، و فکر میکنم که اون شباهت در واقع این دوتا تجربه باعث شد که من این شعر رو بذارم توی کتاب.
چقدر فکر میکنید که فعالیت‌هایی که شما تا به این لحظه تا به اینجا انجام دادید بیشتر منعطف بر زنان بوده و یک قسمتی از داستان، یک قسمتی از واقعیت ایران، واقعیت زیست در ایران امروز رو از دست دادید و در کتاب یا در آثارتون مقفول باقی مونده، به خاطر اینکه تمرکز فقط بر روی یک جنس قرار گرفته، به طور خاص بر روی زنان مهاجر ایرانی؟
درسته، حتما همینطوره، چون به هر حال وقتی که تمرکز و توجه رو روی به قول شما یک جنس گذاشته میشه یا توی هر کاری وقتی تمرکز روی یک چیز قرار میگیره قطعا از بقیه آدم غافل میشه. ولی من فکر میکنم که خب این شاید حالا رسالتی هست که من برای خودم تعریف کردم، شو فکر میکنم با توجه به حالا شرایط اجتماعی سیاسی ایران به خصوص روایت زنان معمولا کمتر شنیده میشه و حتی خیلی از اوقات نادیده گرفته میشه.
پیش از اینکه این کتاب اخیر شما آماده بشه، شما کتاب دیگری رو هم منتشر کرده بودید که من در سایتتون میبینم که کاملا هم به فروش رفته و دیگه نسخه ای از اون موجود نیست، کتابی تحت عنوان 50 زن الهام بخش ایرانی. در این باره توضیح بدید که معیارتون برای انتخاب این 50 زن چه بود، چون کار آسونی نیست در برابر سالهای سال صده ها تاریخ ایران 50 نفر رو انتخاب کنید و به عنوان زنان الهام بخش معرفی کنید.
خیلی درست میگید، خیلی کار سختی بود انتخاب این 50 نفر و شاید من همین الان اگر برگردم چند نفر رو حذف بکنم و چند نفر دیگر رو اضافه بکنم. اما من تلاش کردم که در واقع این 50 نفر رو از معاصر باشن، کسایی باشن که بیشتر به خصوص نوجوان ها بتونن باشون ارتباط بگیرن، چون من هدف اولیم بود که نوجوان های ایرانی که فارسی نمیتونن بخونن کتاب رو در واقع باش بتونن ارتباط بگیرن و به خاطر همینم کتاب به انگلیسی نوشته شد. تلاش دیگه‌ای که کردم این بود که این 50 نفر از عرصه‌های مختلف انتخاب بشن، زنان ورزشکار باشن، زنانی که در واقع کارهای اجتماعی میکنن، کارهای خیریه انجام میدن، هنرمندان، و تلاش کردم که حسی در واقع به خاطر حالا اون عرصه‌ای که کار میکنه جا نمونه. ولی مطمئنم که هزاران زن در واقع توی این کتاب میتونستن باشن که نشد در این کتاب باشن. کتاب خیلی از مخاطباش خیلی بیشتر از کسایی شد که من فکر میکردم، یعنی حتی پسران، مردان، زنان و غیر از ایرانی‌ها. و خب فکر میکنم این در واقع حالا در واقع معجزه کتابه که میتونه خودشو به دست کسایی برسونه که اون شاید اون هسته اولیه که تو ذهن من بوده نبوده.
اشاره کردید که دوست داشتید چند شخصیت زن دیگر ایرانی رو در این کتابتون میگنجوندید. میتونید به ما بگید که مثلا سه اسم نام ببرید از زنانی که دوست میداشتید که در این کتاب میبودند در کتاب زنان الهام بخش ایرانی؟
بله، یک فرق بزرگی که در واقع اگر این کتاب الان منتشر میشد میکرد جنبش زن زندگی آزادیه، که خب من فکر میکنم بعد از اون خیلی از زنانی در واقع خوش درخشیدن که میتونستن توی اون کتاب قرار بگیرن. فکر میکنم مثلا کسایی که الان تو نظرم میاد که کاش مثلا در کتاب میگذاشتم که از این جنس در واقع بودن، مثلا نرگس محمدی هست. یادمه که مثلا همون موقع میخواستم خانم شیرین عبادی رو بذارم ولی باز مثلا تردید کردم به خاطر اینکه فکر کردم کار سیاسی کار سختیه و انگار که مثلا من نخوام کسی رو در واقع توی این عرصه بندازم. ولی فکر میکنم اگر بود این کار میکردم. و کس دیگه که دوست داشتم تو کتاب باشه فرح پهلوی بود که بیشتر به خاطر در واقع حالا کارهای فرهنگی که انجام داده بود و خب فکر میکنم این سه نفر کاش بودن در کتاب.
فکر میکنید که شما به عنوان یک زن هنرمندی که بعد از انقلاب 1357 به دنیا آمدید و شرایط فرهنگی و اجتماعی بعد از انقلاب رو تجربه کردید، تا چه حد آنچه که امروز انجام میدید برایند آن چیزی باشه که زنهای نسل قبل از شما، نسلهای قبل از شما از جمله ملکه پیشین ایران انجام دادند و آغاز کردند؟ آیا یک پیوستگی رو در اینجا مشاهده میکنید یا فکر میکنید که چنین پیوستگی اساساً وجود نداره؟
نه حتما وجود داره. من فکر میکنم در واقع اون مثال معروف هستش که در واقع ما روی قولهای قدیمی پامونو میذاریم روی شونه های اونها و بالا میریم و به خاطر همین هم در واقع این کتاب اصلا یک مجموعه کامل نیست، چون همطور که گفتم من تمرکزم رو گذاشتم روی زنان معاصر و خب ولی قبل از اون زنان خیلی زیادی بودن که توی عرصه های مختلف کار کردن، زنانی که برای اولین بار مثلا مجله درآوردن، برای اولین بار در واقع به خیابونا اومدن و اعتراض خودشون رو نشون دادن، یا اینکه مثلا فرض کنید حالا کارهای فرهنگی می‌کردن مثلا مثل فرح پهلوی، مثلا لیلی امیر ارجمند. و فکر می‌کنم که خب خیلی زنان زیادی بودن که در واقع توی عرصه‌های فرهنگی و عرصه‌های دیگه خیلی زحمت کشیدن. اما خب میگم من دیگه مجبور بودم که در واقع چون 50 نفر زن رو انتخاب بکنم که تو عرصه‌های مختلف باشن و نمی‌خواستم که تکراری بشه، خب مجبور شدم که بعضی‌هاشون رو حذف بکنم. ولی فکر می‌کنم که که اصلا نمیشه نقش زنان رو که قبل از ما بودن کتمان کرد و در واقع این مثل یک دوی ماراتونیه که باید همه پشت سر همین رو ادامه بدن و در واقع یه مشعلیه که دست به دست چرخیده و فکر میکنم که خیلی مهمه که در واقع نقش همه دیده بشه.
اگر شرایطی برای شما مهیا بشه که در ایران کارتون رو منتشر بکنید، با یک ناشر ایرانی در داخل ایران و با آزادی کامل بتونید کارتون رو منتشر بکنید، فکر کردید که دوست داشتید یا دوست دارید که روی چه موضوعی کار بکنید؟
کلن هویت من فرق میکرد اگر که در واقع تحت تاثیر این سانسورا و محدودیت های ایران نبودم. یعنی اصلا این که در واقع توی حوزه زنان کار بکنم رو واقعا نمیدونم. یعنی فکر میکنم خب اون محدودیت ها و فشارهایی که حالا خودم هم از بچگی در واقع این رو در چه در زمانی که تو ایران بودم و چه در زمانی که بعد از اتفاقات 88 در واقع مجبور شدم که از ایران بیام بیرون، خب این خیلی فکر میکنم به هر حال توی جنبه های مختلف هویتی من خیلی اثرگذار بوده و فکر می‌کنم که کاملا شاید اصلا در واقع شخصیت من یه جور دیگه بود و اصلا توی مرکز توجه من چیزهای دیگه قرار می‌گرفت. ولی به هر حال فکر می‌کنم که الان چیزی که هست، در واقع شرایطی که هست، دوست دارم که صدای زنان باشم و صدای زنانی که در داخل ایران هستن رو هم به نفع بتونم منعکس بکنم. یعنی از این فرصت و آزادی که الان دارم این استفاده رو بکنم که به جای اون کسانی که نمیتونن این فرصت رو ندارن هم کار انجام بدم.
روشنک روزبهانی بود، نویسنده و تصویرساز ساکن بریتانیا، با این توضیح که نسخه کاملتر این گفتگو رو در فرصت‌های بعدی از رادیو فردا خواهید شنید. و بدین ترتیب به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم.